ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر گزارش‌های خبری تازه به شما داریم. جنرالی که جنگ هلمند را رهبری می‌کند خوشبین است که ناامن‌ترین ولایت افغانستان به زودی از جنگ رهایی خواهد یافت و حمله هوایی بالای یک شفاخانه در سوریه عکس‌العمل تند جهانیان را در پی داشت. تا لحظات بعد این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگر را خواهیم داشت، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با نگین جهان را.
سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید قوای هوایی کشور با همکاری های بیشتر ایالات متحده نیازمند است. در عملیات ویژه نیروهای امنیتی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 8 جنگجوی طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شده اند و وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند که بخش بزرگی از تحریم ها بر بلاروس را بردارند. تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان قوای هوایی کشور با همکاری های بیشتر ایالات متحده نیازمند است. بر اساس خبرنامه شورای امنیت ملی، محمد حنیف اتمر روز دوشنبه این را در دیدار با دونالد هایرس معاون وزارت دفاع آمریکا در کابل گفت. آقای اتمر در این دیدار گفته که با توجه به تهدیدهای امنیتی در افغانستان و منطقه، قوای هوایی کشور برای تجهیز و آموزش به کمک‌های آمریکا نیاز دارد. به گفته مشاور امنیت ملی افغانستان، آماده است تا فهرستی از تجهیزات مورد نیاز قوای هوایی کشور را که در سرکوب شورشیان موثر واقع شود به آمریکا بسپارد. معاون وزارت دفاع آمریکا هم گفته که کشورش آماده است تا با توجه به وضعیت فعلی تجهیزات موثر و لازم را در اختیار نیروهای هوایی قرار دهد. دونالد هایرس همچنان افزوده که ایالات متحده به همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح حکومت در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان 6 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. محمد رضا رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در ولایت جوزجان بر رادیو آزادی گفت که حالا نیز درگیری در مناطق خانقا و ترکمن این ولایت ادامه دارد و گفته آقای رضایی نیروهای امنیتی افغان در این عملیات پیشرفت خوب داشتند و در این درگیری 2 سرباز اردوی ملی نیز کشته شده اند. در عملیات ویژه نیروهای امنیتی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 8 جنگجوی طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شده اند. در اعلامیه منتشر شده از وزارت داخله آمده است در این عملیات که روز گذشته انجام شد، یک انبار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای پلیس افتاده است. بر اساس یک خبر دیگر، نیروهای پلیس دیروز یک محموله 733 کیلوگرمی تریاک را از مربوطات ولسوالی ازر ولایت لوگر کشف و ضبط کردند. در این عملیات یک قاچاقبر مواد مخدر کشته و 3 تن دیگر بازداشت شدند. و شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی غور از استخراج غیرقانونی معادن و استفاده مخالفین مسلح از آن شکایت میکنند. عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور میگوید این معادن در برخی ساحات ولسوالی تولک از سوی مخالفین استخراج میگردد. به گفته آقای قادری، مخالفین مسلح اکنون با شماری از قاچاقبران قرارداد بسته اند و معادن را استخراج میکنند. غور یکی از ولایات ناامن کشور است و دارای معادن طلا، نقره، زغال سنگ، لاجورد، سنگ رخام و را می باشد. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد میگوید حداقل 50 تن روز دوشنبه در نتیجه حملات بر 5 مؤسسه صحی و 2 مکتب در شمال سوریه کشته شدند. مؤسسه دکتران بدون مرز تایید کرده که در حمله هوایی بر شفاخانه‌اش 7 کارمند همین مؤسسه جان دادند. مؤسسه نظارت از حقوق بشر مستقر در بریتانیا میگوید تیاره‌های روسیه شفاخانه MSF را هدف قرار دادند. در شهر حلب یک راکت بر شفاخانه کودکان برخورد کرده که 5 قربانی گرفته است. در حمله سوم که یک مکتب را در شمال سوریه هدف قرار داده 7 تن کشته شدند. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این حملات را تخطی آشکار از قوانین بین‌المللی دانسته است. بشارالاسد رئیس جمهور سوریه میگوید تطبیق آتش بسی که از پشتیبانی غرب برخوردار باشد دشوار است. رهبران جهان در نشست امنیتی منشن هفته گذشته خواهان آن شدند که در ظرف یک هفته در سوریه آتش بس برقرار شود، اما بشارالاسد در یک سخنرانی تلویزیونی دیشب گفت چنین یک آتش بس عملا دشوار است. همزمان با این نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه برای گفتگوها با مقامهای آن کشور دیشب وارد دمشق شد. استفن دی میستورا با رسیدن به پایتخت سوریه نخواست برای خبرنگاران در مورد سفرش معلومات بیشتر بدهد. انتظار می‌رود دی میستورا امروز سه‌شنبه با شماری از مقامهای سوریه به شمول ولید المعلم وزیر خارجه آن کشور در مورد تلاش‌ها برای احیای مذاکرات صلح در اخیر همین ماه در ژنو گفتگو کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند که بخش بزرگی از تحریم‌ها بر بلاروس را بردارند. با این توافق که در دیدار روز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای اروپایی در بروکسل صورت گرفت، تنها محدودیت خرید اسلحه بر بلاروس پا بر جا می‌ماند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت با رفع این تحریم وضعیت و روابط با بلاروس در یک شب تغییر نمی‌کند.
با تصمیم برای رفع بسیاری از تحریم‌ها، بسیاری از اقدام‌های محدودکننده وضعیت را چنین نمی‌پنداریم که همه چیز در بلاروس به صورت یک شبه درست شود. اما همه ما بر اساس واقعیت توافق کرده ایم که در چند سال گذشته برخی اقدام‌های تشویق کننده صورت گرفته و این چیزی است که ما می‌خواهیم در آینده حمایت و تشویقش کنیم. به این معنا که راه درازی برای ما و به خصوص مقام‌ها در بلاروس در پیش رو است.
اداره الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس به خاطر رهایی زندانیان سیاسی در ماه اگست و همچنان میانجیگری در بحران اوکراین تا اندازه حمایت غرب را با خود جلب کرده است. و تعداد تلفات در نتیجه شیوع بیماری انفلونزا در اوکراین از مرز 280 تن هم گذشته است. وزارت صحت اوکراین تا روز دوشنبه مرگ 286 را در نتیجه این بیماری تایید کرد. در میان قربانیان تازه دو زن حامله و 4 جوان 17 ساله شاملند. در نتیجه شیوع انفلونزا در اوکراین که از ماه سپتامبر آغاز شده، بیشترین تلفات به کیف و اودیسا وارد شده است. بانک رسانه‌های اوکراین از موجودیت انفلونزای خوک در آن کشور سخن می‌گویند، اما وزارت صحت اوکراین تا حالا این گزارش‌ها را تایید نکرده است. از توجهتان تشکر. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. 11:07 دقیقه با وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. جنرالی که جنگ هلمند را رهبری میکند خوشبین است که ناامن‌ترین ولایت افغانستان به زودی از جنگ رهایی خواهد یافت.
ما شاید در آینده های نزدیک ما و دو ما و سه ما بیشی بیشلامی کلامی جنگ از هلمند به اصطلاح جنگ بکنیم که دیگه هلمند به اصطلاح شاید جنگ بیشه نباشد.
و اما در شمال درگیری ها ادامه دارد و در برخی نقاط حتی در حال افزایش است. حمله هوایی بالای یک شفاخانه در سوریه عکس‌العمل تند جهانیان را در پی داشت. در همین برنامه نشریه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد و در برنامه زن و زندگی از بانوان کوهنورد افغانستان میشنویم.
ما برای اولین بار یک فتح الله داشتیم این سال جاری که پیشروی داشتیم در کوههای هندوکش که 13 نفر دختر خانم رفته بودیم یک قلعه را فتح کردیم.
با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. مسئول عملیات در ولایت هلمند ابراز امیدواری میکند که تا دو ماه و حد اکثر 3 ماه آینده جنگ در این ولایت کاملا پایان خواهد یافت. عبدالجبار قهرمان که در حال حاضر نیروهای مشترک افغان را در عملیات هلمند رهبری میکند همچنان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر تنها برخی از تحرکات پراگنده مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های خانشین، سنگین و مارجه وجود دارد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را گزارش میدهد.
عملیات در هلمند به گفته مقام های افغان به خوبی پیش می رود و تلاش ها ادامه دارد تا به جنگ در این ولایت به زودی نقطه پایان گذاشته شود. بانک در سالهای گذشته ولسوالی های هلمند ناامن بودند، اما حالا جنگ تا نزدیکی های لشکرگاه رسیده و مناطق مختلف این ولایت شاهد تحرکات مخالفین مسلح دولت هستند. اما مقام های افغان می گویند در 3 ولسوالی شورشیان حضور دارند و بعضا در آنجاها تحرکات را انجام می دهند. عبدالجبار قهرمان مسئول گروه اپراتیفی که عملیات در هلمند را رهبری می کند، بر رادیو آزادی گفت خانشین، سنگین و مارجا از جمله ولسوالی هایند که نسبتاً ناامن تر هستند. آقای قهرمان ابراز امیدواری می کند که با ادامه عملیات و تلاش ها برای تشویق مخالفین مسلح جهت دست کشیدن از جنگ، هلمند تا 2 یا 3 ماه آینده از امنیت کامل برخوردار شود.
ما امیدوار هستیم وضعیتی که ما میبینم، اراده این مردم خود که ما میبینم، زینی که پیلان در سر تا سر هلمند حکم است که از او برداشت داریم. ما شاید در آینده های نزدیک ما و دو ما و سه ما بیخی به اسلامی گلمی جنگ از این هلمند به اصطلاح جمع بکنیم که دیگه هلمند به اصطلاح شاید جنگ بیخی نباشد.
عبدالجبار قهرمان گروه اپراتیفی را که متشکل از نیروهای مشترک امنیتی افغان است در ولایت هلمند رهبری می کند. او تاکید می ورزد که تنها جنگ راه حل مشکل هلمند نیست و باید از طریق گفتگوها مخالفین مسلح به همکاری با دولت آماده شوند. هلمند در 10 سال گذشته شاهد تحرکات گسترده شورشیان بوده و امنیت آنجا با وجود تلاش‌های حکومت نیروهای امنیتی افغان به شمول قوای ناتو و آمریکا بهبود نیافته است. اخیراً آمریکا گفت شمار از نظامیانش را برای کمک با نیروهای امنیتی افغان به هلمند خواهد فرستاد. مسئول گروه اپراتیفی عملیات هلمند میگوید نیروهای بین المللی اگر به هلمند هم بیایند، وظیفهشان مشوره دهی و کمک لوجستیکی به نیروهای افغان خواهد بود.
این به خاطر بیاین مثلا که کمک کنن به قوای مسلح، مثلا در اینجا به شکل مشورتی در مثلا در تجهیز و تسهیلات لوجستیکی و در این موارد کمک بکنن. و فکر نمی کنم که مثلا اصلا برای بیاین که یک بار دیگر در جنگ داخل شوند.
هفته گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده بود که ایالات متحده آمریکا تا اخیر ماه فوریه تا حدود 800 نظامیش را در یک کندک مجهز در ولایت هلمند مستقر خواهد ساخت. مقام‌های آمریکایی گفتند نیروهای این کشور که وارد هلمند خواهند شد، در جنگ سهم نخواهند گرفت و فقط با نیروهای افغان کمک خواهند کرد تا از خودشان در برابر حملات طالبان دفاع کنند.
که امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. نظامیان افغان در ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان با شورشیان درگیر جنگ هستند. این درگیری روز گذشته آغاز شد و تا به حال ادامه دارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که به هر دو طرف درگیر تلفات وارد شده.
در حال حاضر جنگ در قریه های خانقا و ترکمن اولدی ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان ادامه داشته و در این درگیری که روز گذشته آغاز شده بود تا به حال 6 طالب مسلح کشته شده و 4 تن دیگرشان زخمی گردیدند. محمد رضا رضایی سخنگوی قماندانی قل اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت که در اثر انفجار ماین کنار سرک 2 سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند. رضایی همچنان گفت که نیروهای اردوی ملی به هدف پوست تبدیلی به آن منطقه رفته بودند که با حملات مخالفین مسلح دولت روبرو شدند.
در جنگ دین روزه که بین مسئولین اردوی ملی و طالبان مسلح در منطقه خانقای ولسوالی کشته با وقوع پیوست به تعداد 6 نفر از طالبان مسلح کشته شده که جسد در میدان جنگ مجامانده است و همچنان 5 نفرشان هم زخمی. و همچنان 4 الکمین کارگزاری شده که در این مسیر سرک جاسازی شده بود و منظور هدف قرار دادن قطار اردوی ملی خوشبختانه او هم انفجار داده شد. و از اولی ساعت 4 عصر روز گذشته و از در انفجار ماین کنار جاده 2 سرباز اردوی ملی در این ساحه جنگ به شهادت رسیدند و هنوز هم جنگ در موساحات خانقا، چغمچقر و ترکمنولی ادامه دارد.
آقای رضایی میگوید سربازان اردوی ملی تلاش دارند تا با تمام نیروی خود وظایف خود را انجام داده به هدفشان برسند. به گفته وی آنها آماده جنگ را داشتند و تلاش میکنند تا پرسنل خود را که در آن سوی ولسوالی قشتیپه موقع دارند اکمال نمایند.
ما خود با تمام قدرت توان خود وظایف خود اجرا میکنیم، چه تبدیلی باشه رودیشن پرسنل ما باشه و چه وظایف مرمومی دیگر داشته باشیم، ما آماده که جنگ داریم و ما می جنگیم با دشمن مردم افغانستان. لازه که با خروب پرشان ما روی از ما می جنگیم، تبدیلی پرسنل داشتیم، ما اکمالات داشتیم از اکمالات سربازای ما بود که در وقتی کشته بستم.
اما طالبان تا هنوز درباره این درگیری ولسوالی قشتیپه اظهار نظر نکرده اند. جنگ در ولسوالی قشتیپه در حالی به اوج خود رسید که روز گذشته مولوی لطف‌الله عزیزی والی جوزجان در یک گردمایی وسیع مخالفین مسلح دولت را به صلح دعوت کرد، اما مخالفین درخواست والی جوزجان را با میل تفنگ پاسخ دادند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. اخیراً گزارش هایی به نشر رسید که طالبان مسلح به شکل روزافزون از وسایط نظامی که به پلیس و اردوی افغانستان تعلق دارند استفاده میکنند. در دو حمله انتحاری روز شنبه در هلمند حمله کننده ها از موترهای هاموی اردوی ملی افغانستان استفاده کرده بودند. در این حمله حداقل 6 نفر از قوای امنیتی افغانستان کشته شدند. اینکه طالبان مسلح در حملات علیه نیروهای امنیتی افغانستان از سلاح و تجهیزاتی که اردوی ملی افغانستان به دست دارد چگونه استفاده میکند و چگونه این تجهیزات را به دست آورده است، در گزارشی از فرشته جلال زئی بشنوید.
دیده می شود که طالبان مسلح اخیراً در حملات انتحاری و بمی از وسایط نیروهای امنیتی افغانستان استفاده می کنند. هرچند حکومت افغانستان در این مورد تا حال ابراز نگرانی جدی نکرده، تعداد از کارشناسان مسائل امنیتی این مسئله را قابل نگرانی جدی و یکی از عوامل عمده زیاد شدن تلفات نیروهای افغان می دانند. به باور عتیق الله امرخیل جنرال سابق در اردوی افغانستان و کارشناس مسائل نظامی در این کشور، اینکه طالبان مسلح وسایط جنگی نیروهای افغان را به دست می آورند یک امر عادی در جنگ است، اما وی هشدار می دهد که شاید این مشکل ابعاد فراتر داشته باشد. آقای امرخیل در مصاحبه با رادیو آزادی در این مورد به ضعف رهبری نیروهای افغان و موجودیت فساد اداری اشاره کرد.
په دې باندې پیږي چې دښمن زما وسایط اخلي، هغه وسایط خپل ورور اچي، هغه له بینوي
در زمان جنگ رویاروی، وقتی که نیروهای امنیتی افغان می دانند که وسایط نظامی آنها به چنگ طالبان می افتد، باید آنها را تخریب کنند، بسوزانند و به هر طریقی که امکان دارد از بین ببرند. زمانی که طالبان وسایط جنگی نیروهای افغانستان را به دست می آورند و از آن استفاده می کنند، نیروهای افغان را گیج می سازند، زیرا تفکیک بین دشمن و دوست برای نیروهای افغان سخت می شود که این خود باعث افزایش تلفات می گردد. حکومت افغانستان باید فساد اداری از بین ببرد. در غیر صورت جلوگیری چنین واقعات ناممکن خواهد شد. سوم این که حکومت باید رهبری را تقویه بسازد تا نظام و دیسپلین در صفوف نیروهای افغانستان خوبتر شود. حکومت افغانستان باید تلاشی در امتداد راه‌ها را شدید سازد و فعالیت‌های کشفی نیروهای امنیتی باید تقویه شود. به باور آقای امرخیل، ضعف رهبری یک دلیل عمده افزایش تلفات در صفوف قوای امنیتی افغانستان و بی‌امنیتی در این کشور است. صالح محمد صالح، یک عضو کمیته امنیت داخلی در ولسی جرگه افغانستان نیز به همین مورد اشاره کرده، گفت اگر تغییرات در رهبری نیروهای افغان آورده نشود، امنیت وخیمتر خواهد شد. تانک ها و موترهای رنجر که در دست مخالفین است یک سوال عمده را مطرح می سازد و آن این که یک گروپ از افراد مسلح چپلک به پا حمله می کنند. نیروهای تربیه و تجهیز شده افغان را چگونه عقب می زنند و وسایلشان را به غارت می برند. حکومت باید در رهبری نیروهای افغان تغییرات بیاورد تا سر قوا اداره بهتر شود. این خجالت آور است که طالبان وسایل نیروهای افغان را به دست می آورند. آقای صالح افزود که اگر جلو فساد اداری در نظام امنیتی افغانستان گرفته نشود، مشکلات امنیتی بیشتر خواهد شد و حکومت افغانستان بعدا نخواهد توانست که جلو آن را بگیرد.
ولی متاسفانه زوب د مدیریت داده چې چور د چفاول هغه څه چې د پوسټ د فار اور کړی شي،
متاسفانه ضعف مدیریت این است که چور و چپاول جریان دارد. مثلا پولی که برای ساختن پوسته ها داده می شود به غارت می رود و به اساکری که در جبهه می جنگند چیز زیاده نمی رسد. آقای صالح به سقوط موقت شهر کندز، کشته شدن تعداد زیاد عساکر افغان در ولسوالی وردوج و وضعیت امنیتی در تعداد از ولسوالی های هلمند اشاره کرده، گفت که حکومت باید یک سیستم مکافات و مجازات را به وجود بیاورد تا از آن ده کسانی که در این مورد سهلنگاری میکنند پرسان کند. در این مورد نتوانستیم که با مقامات در وزارت های دفاع و داخله افغانستان تماس برقرار کنیم، اما مقامات حکومت افغانستان قبل از این گفتند که در ارگان‌های امنیتی برای مبارزه با فساد اصلاحات وسیعی را آغاز کردند. مرزا خان رحیمی والی هلمند گزارش‌ها در مورد این ده که طالبان مسلح از وسایل نیروهای افغانستان استفاده می‌کنند رد کرد و گفت که این موارد به ندرت دیده می‌شود و مشکل عمده از این بابت وجود ندارد.
نه مشخص ده سوای چیره ده استفاده کردی مخدس جایی ندل بلیسی حال که
ما کدام مورد مشخص در این باره را ندیده ایم، ولی بعض اوقات اگر چنین اتفاق می افتد یک امر عادی در جنگ است. دریشه های نظامی با بسیار آسانی در بازار پیدا می شود و افغانستان پر از سلاح است. از این رو دشمن از هر موقعی که می تاند استفاده می کند. آقای رحیمی همچنان گزارش ها مبنی بر این ده که شاید بعض از افراد در حلقات رهبری به طالبان کمک می کنند رد کرد.
حزب سیاسی افغانستان واحد و شماره از فعالان مدنی گزارش را به اساس دانستند که اخیراً از سوی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نشر شد. در این گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که نیروهای امنیتی افغانستان مسئول کشتار 17% از غیر نظامیان در سال 2015 بودند. در نشستی که دیروز در کابل برگزار شده بود، شرکت کننده ها طالبان و سایر گروه های تروریستی را عامل تلفات غیر نظامیان در کشور خوانده و سازمان ملل متحد خواستند تا به حامیان این گروه ها تحریم وضع کند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
نیروهای امنیتی پاسبانان جان و خانه های ما هستند و تروریستان عاملان کشتار میلیون ها افغان. اعضای حزب سیاسی افغانستان واحد و فعالان مدنی با سر دادن این شعار و اعلام حمایت از نیروهای امنیتی کشور، گزارش یونما را که نیروهای امنیتی افغان را عامل 17% تلفات غیر نظامیان در سال گذشته میلادی دانسته شدند، بیجا می خوانند. محمد عمر عیار رئیس حزب سیاسی افغانستان واحد روز یکشنبه در نشست خبری در کابل این مسئله را حمایت آشکار از مخالفان مصالح دولت و دیگر تروریستان خواند.
یونما دقیق توجه کردند که 61% تلفات ملکی عاملش مخالفین دولت هستند. پس در اینجا وقتی که این یونما درک میکنه به ارقامگیری اکتفا نباید بکنن، بالای او کشورها تحریم ها را وضع کنن. او سرباز و افسر شجاع ما جان خود قربان میکنه، او را متهم میسازن که اینا در کشتار ملکی دست دارن.
پیش از این یونما با نشر گزارش سالانه اش نیروهای امنیتی افغان را عامل 17% کشتار غیر نظامیان و مخالفان مسلح را مسئول 62% این تلفات در سال 2015 میلادی عنوان کرده است. از سوی دیگر مجتبی پیکان از فعالان مدنی و یکی از اشتراک کنندگان این نشست میگوید مخالفان مسلح دولت در تلاش بدنام سازی نیروهای امنیتی کشور که جانهایشان را برای حفاظت از ملت قربانی میکنند هستند. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که پنج شنبه هفته گذشته شماری از افراد زیر نام فعالان مدنی از ولایت بغلان به کابل آمدند و با برگزاری نشست خبری نیروهای امنیتی را به قوم کشی در این ولایت متهم کردند. افرادی که به گفته فعالان مدنی بستگان طالبان بودند. اما به راستی حکومت وحدت ملی به این همه انتقادها و خواستها چه پاسخی دارد؟ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه وجود زدوبندهای سیاسی را در حکومت وحدت ملی رد میکند و تغییر در رهبری میدانهای جنگ را از اولویت‌های حکومت عنوان می‌کند. در این حال آقای فیصل گزارش یونما را در پیوند به دخیل بودن نیروهای امنیتی در تلفات افراد ملکی می‌گوید این گزارش از ولایت‌هایی که طالبان بیشترین تلفات را به غیر نظامیان در یک سال گذشته وارد کردند بازتاب نداده است.
رهبران حکومت وحدت ملی مشترک همکار می‌کنند که به خاطر اصلاحات در سکتورهای مختلف مشخصا سکتور امنیتی کار شوه، اصلاحات لازم به وجود بیاید. این از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی. گزارشی که یونما پخش کرده در او دو سه جایش حکومت مشکوک است. سهم طالبان در کشتن و زخمی کردن افراد ملکی بیشتر از 62% می شود. همچنان طالبان را معافیت می ده. ای خود به خود طالبان را کمک می کنه که کشتن افراد ملکی را به خود روا بدارند.
با این همه برگزار کنندگان نشست حمایت از نیروهای امنیتی با نشر اعلامیه از سازمان ملل خواستند تا به جای نشر گزارش های بی‌بنیاد به کشورهایی که از تروریستان حمایت می کنند تحریم وضع کنند. آنان از حکومت نیز خواستند تا به مدیریت‌های مبهم و دو پهلویی که بیشتر به گفته آنان از نیروهای امنیتی قربانی گرفته است پایان داده و به نیروهای امنیتی کشور توجه جدی کنند.
نظیفه محبوبی گزارش میداد. و حالا هم نگاهی داریم به نشریه‌های چاپ امروز کابل. نسیم شفق این نشریه‌ها را ورق زد.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را به نگرانی‌ها درباره تنظیم شدن دوباره گروه‌های جهادی سابق و موضوع صلح اختصاص داده‌اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته است که ملیشه‌ها نیز پروژه مشابه به داعش بوده که سبب طولانی شدن جنگ در افغانستان می‌شوند. در مطلب آمده است که بیرون از چوکات حکومت ایجاد گروه‌های مسلح کشور را به سوی جنگ داخلی می‌کشاند و جنگ جاری در کشور را نیز شدت می‌بخشد. این روزنامه در مطلب دیگر نوشته است که بازیکنان سابق بازی جدید را آغاز کرده‌اند. در مطلب گفته شده که از اظهارات احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور معلوم می شود که وی در حال دامگذاری بوده و برای مردم خود زهرپاشی می کند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی به اظهارات عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی اشاره کرده که گفته است حکومت در تأمین امنیت ناکام مانده و پاهای شیران کشور را بسته است. در مطلب به نقل از آقای سیاف گفته شده که عدم حضور مجاهدین در صفوف دفاعی سبب ناامنی در کشور شده است. روزنامه غیر دولتی سرخط سرمقالش را به موضوع صلح اختصاص داده و نوشته است که چند دسته شدن طالبان و تلاش های صلح با آنان. سرمقاله نویس گفته است که در میان طالبان مسلح درز به میان آمده و افراد زیر قمانده مولوی عبیدالله هنر با ملا اختر محمد منصور دست به مخالفت زده اند. سرمقاله نویس نوشته است که مولوی هنر در ولایت پکتیکا، غزنی، زابل و کندهار طرفداران زیادی دارد. با باور سرمقاله نویس، در حالی که افغانستان به همکاری پاکستان، آمریکا و چین تلاش‌های صلح را آغاز کرده، اختلافات موجود میان طالبان مسلح می‌تواند این پروسه را با چالش روبرو کند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقاله‌اش نوشته است که جنگ جاری در افغانستان ریشه‌های منطقه‌ای و جهانی دارد. در سرمقاله آمده است که آمریکا تصمیم گرفته تا صدها سربازش را به هدف حمایت از نیروهای امنیتی افغان بار دیگر به ولایت ناآرام هلمند بفرستد. سرمقاله نویس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که نیروهای آمریکایی که به ولایت هلمند می روند در مراکز قبلی سربازان آمریکایی و بریتانیوی جابجا خواهند شد، اما آنان به گونه مستقیم در جنگ علیه مخالفان مسلح دولت اشتراک نخواهند کرد.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی را با شما داریم و همچنان برنامه هوای تازه. در برنامه زن و زندگی با گروه از بانوان کوهنورد افغان صحبت خواهیم کرد. حمله راکتی بر شفاخانه دکتران بدون مرز در سوریه با واکنش‌های تند در اروپا و آمریکا همراه شد. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا و در اروپا فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا حمله دوشنبه را شدیداً تقبیح کردند. بیشتر جاوید نعیمی می‌گوید.
سازمان ملل متحد میگوید حداقل 50 تن روز دوشنبه در نتیجه حملات بر 5 مؤسسه صحی و 2 مکتب در شمال سوریه کشته شدند. مؤسسه دکتران بدون مرز تایید کرده که در حمله هوایی بر شفاخانه‌اش 7 کارمند این مؤسسه جان دادند. مؤسسه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید تیاره‌های روسیه شفاخانه MSF را هدف قرار دادند. در یک حمله دیگر در شهر حلب یک راکت بر شفاخانه کودکان برخورد کرده که 5 قربانی گرفته است. در حمله سوم که یک مکتب را در شمال سوریه هدف قرار داده 7 تن کشته شدند. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد این حملات را تخطی آشکار از قوانین بین المللی دانسته است. دکتر میگو ترزیان رئیس مؤسسه دکتران بدون مرز میگوید بانک از این حمله خیلی متاثر هستند، اما با فعالیت هایشان در سوریه ادامه خواهند داد.
ما ناامید هستیم در برابر این گونه حملات که تقریبا همروزه بالای ماموریت های سیهی صورت میگیرد. بیچاره هستیم. با این هم قصد داریم تا حضور ما را در شمال سوریه بیشتر سازیم، زیرا ما در میان سازمان های محدود بین المللی قرار داریم که در صحنه و بخش سیهی در آنجا کار میکنند. بر اساس تراکم نیازمندی ها ما امروز مجبوریم به کار خود در شمال سوریه ادامه دهیم. مؤسسه دکتران بدون مرز همچنان ادعا می کند که حمله دیروز به صورت عمدی صورت گرفته و دلیلش هم تا هنوز معلوم نیست. حمله روز دوشنبه که در شهر شمالی مهرئول نومان صورت گرفت، واکنش های زیاد را به امراه داشته است. فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا ساعت پس از این حمله گفت وقوع چنین رویدادها غیر قابل پذیرش است. چیزی که امروز در شفاخانه دکتران بدون مرز رخ داد کاملا غیر قابل پذیرش است و ما با وارد کردن فشار بالای تمامی جوانب ادامه خواهیم داد تا آنها به اصول قانون بشری حرمت بگذارند و به محافظت از غیر نظامیان تمرکز کنند. ایالات متحده آمریکا نیز گفته است این حملات را که از سوی حکومت سوریه و حامیانش بر چندین شفاخانه صورت گرفتند تقبیح می کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت کشورش از تمامی جوانب می خواهد تا حملات علیه غیر نظامیان را پایان دهند تا زمینه انتقال کمک ها به مردم نیازمند فراهم شود.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. تازه ترین فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم با نگین جهان را.
حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید قوای هوایی کشور با همکاری های بیشتر ایالات متحده آمریکا نیازمند است. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح حکومت در ولسوالی قوشتپه ولایت جوزجان 6 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی غور از استخراج غیرقانونی معادن و استفاده مخالفین مسلح از آن شکایت می‌کنند. پیش از دیدار وزیران انرژی روسیه و عربستان سعودی امروز قیمت نفت به یکبارگی بلند رفت. و دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا هشدار داده گفته است این اتحادیه 28 عضوی ممکن است از هم بپاشد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم برنامه های هفتوار. نخست برنامه زن و زندگی، بعد اون بالا هم برنامه هوای تازه خواهد آمد. من امید مرزبان اجازه میخواهم برنامه های رادیو آزادی رو تا ساعت 7 شام بشنوید. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای گرانقدر برنامه زن و زندگی. ده هفته شما را میبریم نزد صدیقه نورستانی، اولین دختر کوهنورد افغان که قله آلپ در کشور ایتالیا را فتح کرده. و از خودش، از پیشرفت ها و مشکلات او در سی کاریش میشنه.
ما با کوههای اندوکش و کوههای میرتنی را ولایت پیچی رفتیم. اونجا کنارا افغانستان به عنوان اولین زن افغان بنیادگذار یک رشته ورزشی میشه.
اما در آغاز چند خبر مهم هفته در رابطه با زندگی زنان را از سحر لیوال میشنویم.
یک مرکز تحقیق برای بررسی موارد خشونت علیه زنان ایجاد شد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در نظر دارد تا یک مرکز تحقیقاتی را برای بررسی موارد خشونت ها علیه زنان ایجاد کند. دلبر نظری وزیر امور زنان در یک نشست از مقامات حکومتی خواست که با تعهداتی که برای زنان نمودند باید به طور کامل عمل کنند. از سوی دیگر فعالان زن در این نشست گفتند که به اکثر موارد خشونت علیه زنان رسیدگی صورت نمیگیرد. آنان به طور نمونه قضیه کشته شدن فرخنده اشاره کردند که حدود یک سال از آن می‌گذرد، اما تا حال این قضیه نهایی نشده است. خشونت علیه زنان در زون شمال افغانستان افزایش یافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال افغانستان در ارتباط به افزایش خشونت ها علیه زنان ابراز نگرانی کرده میگوید آنها امسال 11 مورد محاکمه صحرایی زنان را در ولایت های بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان ثبت و راجستر کردند. خماری حیدری مسئول امور زنان دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال بر رادیو آزادی گفت امسال 209 مورد خشونت ثبت شده که یکی از موارد تکان دهنده آن محاکمه صحرایی زنان است. وی گفت نبود امنیت، پایین بودن سطح اقتصاد در خانواده ها و پایین بودن سطح آگاهی مردم از عمدترین عامل افزایش خشونت ها به شمار می روند. و برای کاهش مرگ و میر مادران باید رقم قابله ها افزایش یابد. وزارت صحت عامه افغانستان در حال تلاش ها برای افزایش تعداد قابله ها را در کشور آغاز کرده که همکنون در بیش از 400 مرکز صحی این کشور قابله وجود ندارد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز یکشنبه در نشست معرفی چارچوب خدمات قابلگی که سوی کنفدراسیون بین المللی قابله ها در کابل برگزار شده بود گفت که برای کاهش مرگ و میر مادران نیاز است تا سطح قابله ها از لحاظ کمی و کیفی در کشور بلند برده شود و افزود که تلاش دارند تا تعداد قابله ها را در کشور از 4500 به 11000 تن افزایش دهند.
شنوندای عزیز، هرچند روشن است که در جامعه سنتی افغانستان در بیشتر زمینه ها از سبب تعصب جنسیتی در مقابل زن افغان استعداد و تصامیم زنان و دختران را به نظر کم دیده و از او مگذرند، اما برعکس بیشتر وقت فضا و شرایط مساعد بر زن افغان فراهم شده توانسته استعدادهایش با فعالیت سالم در زمینه های گوناگون تبارز و به تثبیت برسانه. صدیقه نورستانی 22 ساله اولین کوهنورد زن در افغانستان نیست در همین قطار است که توانسته عملا در افغانستان قلعه‌های فراوان را فتح کنه. او پدر و پدر کلانش را مشوق اصلی خود عنوان می کنه. در این مورد بیشتر از خودش میشنویم.
استادم پدرم بود. در رشته اتلتیک داشت میکردم، فوتبال میکردم، هاکی بازی میکردم. زمانی که صف هفت مکتب شدم، وقتی یک تیم از ایتالیا اومدم که یک تیم از بچه‌ها را برای کوهنوردی آموزش بدم. او زمانی بود که من داستانای گذشته پدر کلانم که به عنوان اولین کماندوی افغانستان تسلیحات خود در کوه اورال و کشور روسیه به پایان رسانده بودم، قسم میکردم همیشه به عنوان اولین زن داخل صنف شدم. من در رشته کوهنوردی و در رشته تحفظ از حیات وحش و نگهداری از پارک های ملی و در بخش نجات در پارک ملی گرند پردیس و در سای خدا خواندم. سال 2005 ما به کوههای هندوکش و کوههای میرسمیر ولایت پنجشیر رفتیم. اونجا یک قلعه را فتح کردیم. بعد در سال 2006 به کوه بدخشان و ارتفاع 6800 متر به یک قلعه بود رفتم و در سال 2007 به کوههای هالپ ایتالیا.
او میگه بعد از مبارزات و کوشش فراوان و پیهم توانست در سال 1391 بنیانگذار رشته کوهنوردی در افغانستان باشد. او حالا به صفت رئیس فدراسیون کوهنوردی و معاون کمیته ملی المپیک مصروف فعالیت است. اما چی مدت زمان میشه که خانم نورستانی به حیث کوهنورد زن در افغانستان نامش را روشن ساخته؟
تقریبا در حدود 10 سال میشه که رشته را پیش میبرم. این ما زمستان همه ساله برنامه تمرین خدا شروع میکنیم و تا ماه حسد ادامه پیدا میکنه. بعدا یک چند ماه رخصت میباشیم. وقتی که در کابل میباشم تمرینات ابتدایی و پیادگردی را به کوههایی که در کابل هستن بسیار پخش آمستن میریم.
صدیقه نورستانی اولین کوهنورد و مربی اناس در ای بخش در افغانستان میگه میخوایم توانایی و استعدادهای دختران افغان را به اثبات برسانم، زیرا بیشتر دختران به خود باور ندارند. هدف ما این است که این طرز دید اونا را به گونه مثبت تغییر بدم، اما نه در حد برنامه های نمایشی.
20 نفر دختر خانم هاست برای فعلا و 400 نفر در کل پرسنل ماست که ما در ولایت های مختلف برنامه داریم. ولایت های که کوهستانی هستن در اوجا زیادتر فتح قلعه داشتیم، به هر ولایت که بود اونجا میریم و زیادتر برنامه ما نمایشی نیست. وقتی که به خود ولایت ها میباشه باز میشه که دخترها بچه ها کسای که علاقه مند هستن وسایل ورزشی مکمل خود داشته باشن، آمادگی جسمانی خوب داشته باشن و این برنامه را میتونیم تطبیق بکنیم.
ای خانم کوهنورد میگه در ارتفاعات به هر اندازه که آدم صعود میکنه نفس گیر میشه و گفتنیز همون اندازه که صعود در بالاترین موقعیت قله مهم و با ارزش است، دوباره برگشت به زمین نیست، خالی از خطر نیست که احتیاط لازم را میخواهد. او فتح قله را که بر اولین بار با 13 دختر دیگه افغان داشت یاد میکنه.
ما بر اولین بار یک فتح قله داشتیم این سال جاری که پیشروی داشتیم در کوههای هندوکش که 13 نفر دختر خانم رفته بودیم. یک قله را فتح کردیم بر ارتفاع 5000، به نام شیر دختران افغان نامگذاری کردیم و بعدن بانوی اول دیدیم. رسانه‌های بسیار معروف همشان گزارش اینا نشر کردن. تونستیم نشان بدیم که ما میتونیم در شرایط سختی که امنیت افغانستان به نظر تمام دنیا خوب نمیآید، دخترای افغان میتونه که ابدش او برن به یکی از قله ها و قله را فتح بکنن و دوباره به مرکز برن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
صدیقه کوهنورد در خارج از افغانستان نیز به فتح قله پرداخته است. با گفته خودش در سال 2007 میلادی وقتی قله آلپ در ایتالیا را فتح کرد، یک احساس عجیب برش دست داد و این موفقیت برش بیش از یک هفته غیر قابل باور بود. به خصوص همان لحظات فتح در اوج قله از شدت هیجان گریه کرد. از او پرسیدم که در ای اواخر آیا باز هم بیرون از کشور بر کوهنوردی سفر داشته؟
از سال که پیش روی است میخواستم که به کشور ایران، به پاکستان، هندوستان این کشورها سفر داشته باشم، اما به دلیل ما درگیر جنجال ها و سیبای زیاد در صحنه ورزش شدیم. تمام برنامه و سفرها مختص به باز فدراسیون های است که اونا قدرت به دست دارند و برنامه دیگه ایرام که گرفته بودیم و هم به کمک یکی از کشورهای خارجی بود.
ای خانم کوهنورد افغان که از حمایت کامل خانوادیش برخوردار است، ولی از کم توجهی نهادهای دولتی در حمایت و دستگیری رشته کوهنوردی بخش زنان افغان شاکی است.
وقتی که ما امسال دستاورد آوردیم، تمام رسانه‌های بیرون از افغانستان مستندش ساخت و در آمریکا و بعض رسانه‌های دیگه کلشان نشر کردن و در افغانستان هم اکثر رسانه‌ها این را به نشر سپردن، اما هیچ کدام تصدیق از طرف نهادهای دولتی افغانستان بر ما نشد.
واضح است که رسیدن به قله های کامیابی برای یک زن، آن هم در کشور چون افغانستان، با آسانی دستیاب نیست. صدیقه نورستانی در پیشبرد رشته کوهنوردی با تهدیدات گوناگون مواجه شده، اما نخواسته عزمش را تغییر بده.
تهدیدهای بسیار زیاد شدیم. ساختن فیسبوک ها بوده که سایت های مبتذل جور کردن و عکس های بسیار خراب را پخش میکنن. کی چیزا نمیتونه روحی دختر افغان که پاکدامن باشد، متوجه کار خود باشد، واقعا زحمت بکشه او را بگیره. ما هم مانع ها صورت گرفته. 4 سال میشه که روزای سخت بسیار تر میکنم. منصرف شدن برام بسیار زیاد مشکل است. علاقمندی دارم که کوههای افغانستان تصویر مثبت شه و مردم دنیا نشان بدم.
او ضمن یادآوری از کوشش و کسب کامیابی در کوهنوردی میگه در آینده نیز برای آموزش و گسترش او برنامه‌های وسیع‌تر را روی دست داره.
میشه که در آینده ترینرهای بسیار قوی در رشته کوهنوردی برای زنان داشته باشیم و اینا را به کورس‌های مختلف و بیرون از افغانستان معرفی بکنیم. حالا هم باز از دختر خانم‌های ما هستند که تحت آموزش هستند که اینا برای سال آینده آمادگی می‌گیرن تا اینکه بتانند یکی از قله های دیگه افغانستان فتح بکنن، نام خود در تاریخ افغانستان ثبت بکنن و عنوان خانمای مبارز.
صدیقه نورستانی نخستین زن افغان است که توانسته قله های پنجشیر، بدخشان و قله آلپ را صعود کنه و آرزو داره تا قله های مشهور دنیا و کوههای 34 ولایت کشور را نیز فتح کنه. همچنان یکی از اهداف بزرگ زندگیش ای است که ایورست، مرتفع ترین کوه جهان که به ارتفاع بیش از 8.8000 متر از سطح بحر و در نیپال موقعیت دارد، روز فتح نماید. او حالا محصل سال سوم پوهنزه علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او با شرط تصمیم و هدف محکم و اعتماد به نفس که داره، بر هر زن افغان نیز داشتن این خصوصیات را راه رسیدن به مقصد و محو موانع می‌داند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتون.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
سلام و وقت بخیر، آرزو می برام جور و صحت باشین. آیا می فهمین در بین دو جوانی که تازه ازدواج می کنن کی ها سخت می گیرن و کی ملامت است؟
اول خو خانوادیشان ملامت است که تو یک چیز به جوان ها میگن و دیگه جوان ها
زمان که مارسی کردم یک هفته از میان تیر نشد مدلت کو بختیدم تیش ما نفهمیدیم که مارس شدیم یا نشد.
در برنامه ای هفته هوای تازه روی همین موضوع گزارش تهیه کردیم که به نشر خواد رسید. امید تا آخر برنامه ما فروزان حبیب زاده را همراهی کنیم.
شام عروسی دست در بدستم، تا زندگانی یار تو بستم.
جوانان عزیز، آیا می فهمین ازدواج از مهمترین تصمیم در طول زندگی یک فرد است؟ میگن خشت اول چون نهد معمار کچ، تا سریا می رود دیوار کچ. و آیا تا به حال فکر کردین که شما معمار یک خانواده تازه و نوظهور در جامعه هستین؟ با توجه به اینکه خانواده اولین و تاثیرگذارترین نهاد اجتماعی در جامعه است، اما برخی از خانواده ها زمانی که دختر یا پسرشان اقدام به ازدواج می کنند، در مراحل اول زندگی به گوش های هر دو جوان از طرف برخی از افراد خانواده ها سخنان چون که همی سر وقت است، نباید خانم تحت تاثیر سخنان خشوع شوهر و یا زیر بار حرفای مادر خانم بره و امثال اینا گفته می شه. جاوید از ولسوالی پغمان شهر کابل میگه ایده از خانواده هاست که برای دخترانشان میگن فقط شوهر خودت تحت کنترل داشته باش و در فکر دیگه اعضای خانواده نشو.
مادر و پدر که اصل باشد، دختر خود میگه که برابوز شوهرت کار کن. ایتو نمیگه شوهرت زیر بگی، مادر و پدر اهمیت نده، یوار اهمیت نده، خوارای شوهرت او اهمیت نده. فقط تو میدانی همی شوهرت خوش، شوهرت هم زیر بیار. ایتو نکه سر تو دیگر روز دب کنه و زور شوه. خب بعض گفاره میشنیم از بعض مردم که والا فلانی را والا مادرش پامانده که خوشوی تا ایچه احترام نکنی، با قدم خوشوی تا اگر گفت تو را میکد بکن، اگر نمیکد برای ما بگن. والا اگر تو بعض شویه رای تو اختار داداش از طرف خضر برایش که به خدا گبانه میتر را برات میگنیم کاکا خسرو حتی برش اختار داده. اگر زن باشه باید در موزی خانواده کار کنه، زمان خاطر نکنه که مقابل شوهر با چیز بگه. شوهر از زن خبر کنه، زن از شوهر خبر کنه، با اون است که زندگی شیرین اینطور میشه.
نوشین محصل پوهنزه طب پوهنتون کابل میگه سخنان خانواده خیلی تاثیرگذار از بالای جوانان، اما برخی از خانواده ها با سخنان منفیشان زندگی اولادشان به تباهی سوق میتن. او چشم دیده از یکی از دوستانشان چنین حکایت کرد.
یکی از دوستای ما دختر و بچه کاکا بودن که میخواستن با یکی دیگه عروسی کنن، یا چون از اول فامیل دختر به دختر خود میگفت که تو وقتی که عروسی کردی اجازه نده که خواهرای تو سر تو هر گپ بگوین، تو گپشان بالای خود قبول نکو، هیچ وقت کوشش کو از اونا کده سر باشی، هر گپ تو باید بگوی گپ تو را قبول کنن. دامادم همچنان مادرش برش میفهمند که بچه می دختر که در خانه ما نو میایه، در خانه خود مثلا آزاد هستن، تو اجازه نده که در خانه ما سرلوچ بگرده. یا اما تو گپا را میگفت که یعنی اجازه تی کو دختر جرأت داشته باشه که در خانه گپ بزنه، خواهرای تس ما هستیم، تو باید او را زیر دست ما بانی. قسم و بعد از اینکه عروسی کردن این دختر در مقابل فامیل شوهر خود ذهنیت خراب داشت و اما قسم میخواست که فکر میکرد که او دشمنش است. شوهر شما همچنان خانم خود به میچشم و بالاخره زندگیشان کاملا خراب شد. عالم هستن، طفل دارن، اما جنگ میکنن، دعوا میکنن، اصلا خوش نیستن.
دوستای گرامی، این موضوع را در صفحه فیسبوک هوای تازام شریک ساخته بودیم که تعدادی از دوستها نظریات خود با ما شریک ساخته بودند و همکاران ما آرزو غیاسی و میرویس امینی به خانش می گیرن.
احمد شکیب فخری می نویسه مقصر اصلی خانواده هاست، چون در اوایل زندگی مشترک ایشان را به جای صمیمیت به طرف رقابت ناسالم سوق می دهد.
صدیق فیروز نوشته است خانواده ها بیشتر مقصر هستند، اما دو جوانی که همچون به سن بلوغیت رسیدند خیر و شر را بهتر درک می کنند. باید از عقل و منطق خود کار گیرند، چرا که درکی را که زن از شوهر و شوهر از زن دارد فامیل ها ندارند، بنابراین تا اندازه جوان ها نیز مقصر هستند.
رحمت الماس نوشته سر دختر اگر هوشیار باشند قدر پدر و مادر را داشته باشند، هیچ وقت بینشان کدام کشیدگی به وجود نمی آید.
آرزو نوشته است زن و شوهر دو دوست و دو عاشق و دو جسم و یک جان باشند، نه دو رقیب.
رها ریحان نوشته به نظر من به جای زن و شوهر بودن دو دوستای خوب بهتر خود بود که باشند و شخص سوم را هم در زندگی حق ندهند. از فکر و نظر یکدیگر زندگی را باید ساخت، آن وقت است که زندگی به خوبی پیش می رود.
خراسان نوشته در این شرایط فکر کنم خود جوانان مقصر هستند، چرا که چشم و گوش بسته به گپ‌های منفی خانواده ها عمل می کنند. باید خود زندگی ساخت و خود متوجه بود.
امید شریفی نوشته مقصر اصلی افکار کهنه خانواده هاست.
زمان فیضی نوشته است ملامت جوان است چرا که به خواست خود زندگی نمی کند. دیانا واحدی از اتریش نوشته که خانواده ملامت است. نجوا نصیری در اینجا مقصر اصلی نه جوان است نه خانواده، در حال حاضر فرهنگ و عقاید درس داده شده است.
تو یار با هم حمد محبت بستن آغاز نشان تو زندگانی باشد، تو یار با هم حمد محبت بستن آغاز نشان تو زندگانی باشد. وادا وادا مبارک وادا انشالله مبارک وادا وادا وادا.
در کنار نظریات جوانان، شفیقه جوانی که با مداخله خانواده شوهر از اوایل نامزدی تا زندگی مشترک با مشکلات زیادی مواجه بوده که بالاخره شیرازی زندگیش از هم پاشید و طلاق گرفت و ما چنین قصه کرد.
ما 13 سال ما بود کسی اومد پشتون خواستگار اومد مثلا از قومای ما بودن دیگه. بعد ما دم فهمیده بودم، بعد از اینکه ماشین خورده شدم باز 4 ما بچه ما فهمیدن که ماشین خورده شده. زمانی که ما رسید کردم یک هفته از میان تیر نشد مدلت کو وقتیدم، هیچ ما نفهمیدیم که ما روز شدیم یا نشدیم. کل کار و زندگی خانه کل سر ما افتید. همیشه که ما رسید کرد سبایش مرا گفت برمون بپس روان ما کار میکرد، ما درک نمیکرد تو این شهر ما بسیار وحشیانه با این رفتار میکرد. من مرکزت محافظم از بین رفت بیوش شدم. باز بود شفاخانه، باز شفاخانه اش مر بیستار کردن. باز دولت گفتن نه دیگه اجرا نداره باید طلاق بگیری که آینده دختر در خطر است. پیش از اینکه ازدواج کنن دو تا جوان باید همدیگه خوب بشناسن، خوب بفهمه تا توافق که رسید نباید مداخله کنه فامیلاشون. تو دو تا هم دیگه راضی باشه خوش باشه آینده شون حتما خوب میشه. اگه بخوای بدون دل از دو تا اگه یک کار انجام بشه حتما آینده نداره، نباید مثلا فامیلا مداخله کنه دین می کار.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
بزرگان خانواده با سخنان و افکاری که به اولادهای خود یاد میتن و اونا هم به او عمل میکنن، خانواده ها فکر میکنن که به اونا احترام گذاشتن، اما بیخبر از او که سخنان و مداخلهشان زندگی اونا را خراب میسازه. محمد رفیع ترخیلام که پدر 8 دختر و 2 پسر است و تجربه زیادی از زندگی داره میگه برخی از بزرگان خانواده ها به خاطر خوب شدن زندگی خود و فایده رسیدن برشان چنین میکنن.
ما امیالی میبینم که ای تو پدر و مادرم هست که دختره بر یک بچه پیسدار داد، برش میگه بچه موقعاتش تلخ کو، از اوز هرچی پیسه که میکنی هر چیز که میکنی بری ما آورده باش. او ده بدبختی دختر خود خوشبختی خود میبینه، اما ای را متوجه نیست که آینده دختر ما چی خواهد شد، ده او فامیلی چی رقم زندگی خواهد کرد. این مربوط تربیه فامیل امو دختر و امو بچه هست. ما بچوش مثال خود دیدیم که ای تو دختر که بر بچه اما بچه مسکین با مزدوری و با دیگر یک چیزی که پیدا میکنه پدر و مادرش میگه که بچه کشکو بار طریقی که میتن. او مسکین گدایگر ساخته، اما پدر دختر پیسدار شده، وقتی که سریعزی بچه مشکل آمده امو برش ولاگه یک روپا قرضم داده باشه. بالاخره اوقات دخترم تلخ، از بچم تلخ، زندگیش خراب و تراب. اینه می تو امیالی می کار جریان داره، این بدبختی در مردم ما امیالی رواج است و امی عادتشان شده. و ما این میگم که نه کار مسلمانی است نه کار افغانیت است. هر کس باید امی خوشبختی اولاد خود در نظر بگیره، اگه بچه باشه اگه دختر باشه.
سمیرا محصل پانزده طب در یکی از کشورهای اروپایی که بخش زیادی از زندگی خود در خارج از کشور سپری کردن میگه زوجهای جوان باید ضمن احترامی که برای والدینشان قائل هستند با هم توافق کنن و به دلیل عرف کسی نباید رابطهشان به هم بریزن و باید از فکر خود کار بگیرن.
از نظر ما بزرگترها باید کمه، البته به خاطر از اینکه بزرگتر هستن تجربه در زندگیشان زیاد دارن، اینمی باید دلیل خیلی محکمی باشه برای از اینکه جوانا در زندگیشان کم تجربه هستن و فرصت برشان بتن که زندگیشان به فکر همدگه دو زوج جوان پیش ببرن. نظرشان 100% در زندگی مهم است چون تجربه دارن، ولی وقتی میبینن که دو جوان در زندگیشان موفق هستن و احترام بزرگترها را دارن، از او بعد دیگه اجازه بتن یا ای که دخالتای بسیار زیادی که موجب از این میشه که احترام بزرگترها را از بین میبره، اونا را باید سعی کنن که پیش نبیاد از زندگی.
قدسیه کارمند یکی از دفاتر دولتی که تجربه زیاد از زندگی داره و سه دختر عروسی کده، از خانواده ها تقاضا دارد تا دختران و پسران خود در مقابل شوهر، زن یا خسرانشان تحریک نکنند.
فامیلای بسیار است که می رقم است. من از همه پدرها و مادرها و از همه فامیلا خواهش می است که این رقم تریک با دخترای خود نکنن. اگر این رقم تریک با دخترای خود میکنن، همه تریک با روسایشان میشه. این کشت درو میگن. این متوجه باشن که اگر امروز رو سر دخترای خود اگر این رقم تریک میکنن، دخترای خود در مقابل خسرانش و در مقابل شوهرش میخزانن، همه شاید بعد آرسای خودشون هم شون. باید سمیر متوجه باشن در زندگی دختر خود هیچ وقت مداخله نکنن و دختر خود همیشه نصیحت کنن که درای خوب بره و زندگی خوش داشته باش. نه هم بچه خدا هم دختر خدا. بچه خدا بفهمونه که تو با زنت برخورد خوب داشته باش. ملامت انا زن آدم نکنه، ملامت زن هم بکنه مردم بکنه. یا باید خودشان به فکر خود محبت یکی دیگر در دست بیارن. با گپ یکی دیگر بکنن. ما روزا گفتیم بچه‌م یک کلمه گپ تو حوصله کو، یک کلمه گپ ای حوصله کنه، دنیا گل و گلزار است. مادر وظیفه‌اش باید سمی باشه که خوشی بچه و دختر خدا بخواه. اگر من که به دختر خود خوشی میخواه، اما که بر بچه و به سنوی خودم بخواه.
ای ناز پرور هم روز و هم سر، بسته پیما تا روز محشر، در زندگانی دمساز باشیم، در شادی و غم همراز باشیم.
پس چه خوب است که مانند دو دوست زندگی کرد، چرا که حرمت رابطه بین زن و شوهر خیلی بالاتر است. اما دو دوست ممکن است ماها با هم قهر باشند و این قهر هیچ خدشه‌ای به زندگی هیچ کدام وارد نکنند. جوانان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، اما قبل از خداحافظی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
مراکان گلو بت دسمال دست که ترا نشانی گنام بت دسمال دست که ترا نشانی گنام بابلامی زنم پیش کمر بند گلم بابلامی زنم پیش کمر بند گلم ای گلم گلم گنام ای گلم گلم گنام گل باغ کابلون گل باغ کابلون از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم سفر تا قندهار از یار جانی گلوم سفر تا قندهار از یار جانی گلوم شتردم زیر بار از یار جانی گلوم شتردم زیر بار از یار جانی گلوم بیا که ما و تو یک دم بشینم گلوم بیا که ما و تو یک دم بشینم گلوم فلک نای اعتبار از یار جانی گلوم فلک نای اعتبار از یار جانی گلوم ای گلوم 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 ای گلوم 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 گل باغ کابلوم گل باغ کابلوم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلوم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلوم ای گلوم 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 ای گلوم 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 گل باغ کابلوم گل باغ کابلوم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلوم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلوم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلوم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلوم از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلوم